بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 160 صفحه 10 فلا بد ان یکون هو شیئا لیس له ماهیت کلیت کالوجود و هو متحد فی الخارج مع الماهیه و زائد علیها فی الذهن. بحث تشخص ماهیت داشتیم، گفتیم که ماهیت من حیث و هیه کلیه و قابل صدق و کثیرینه، اما فرد این ماهیت که فرد ذهنی که فرد خارجی شخصه، پس حتماً یه چیزی به اون ماهیت اضافه می شود که از کلیت بیرون میاد و شخص میشه. الان دنبال اون چیز هستیم که ببینیم چیز که به ماهیت اضافه میشود و ماهیت کلی رو شخص میکند. اسم اون رو چیز رو هم تشخص میذاریم. پس الان داریم بحث میکنیم که تشخص ماهیت به چیست. بعضی ها معتقد بودن که تشخص ماهیت به عبارض مشخص است. قول اونها رو به دو دلیل رد کردیم. رد دومی که ما وارد کردیم بر اونها این بود که خود اون عبارض مشخص ماهیت هست، پس احتیاج به مشخص دارند. با استفاده از این رد دومی که بر این مدعا وارد کردیم، میگیم که اون مشخص باید از صنف ماهیت نباشد و الا چون هر ماهیتی کلیست، خود این مشخص هم احتیاج به مشخصی دیگه پیدا میکنه و همینطور از ادامه پیدا میکنه. پس باید اون مشخص ماهیت نباشه، از صنف ماهیت نباشه، چیزی باشد که ماهیت کلیه نداشته باشه، مثلا مثل وجود. الان نمیخوام بگیم مشخص وجوده، میخوام بگیم مثل وجود که ماهیت کلیه نداره، مشخص هم باید یه چیزی باشه از این قبیل که اونم ماهیت کلیه نداشته باشه. البته بعدا تایید خواهیم کرد که مشخص خود وجوده، اما الان چون هنوز بحث و ادامه نداریم، میگیم که مشخص باید چیزی باشد مثل وجود، یعنی بالاخره باید چیزی باشه خالی از ماهیت کلیه که احتیاج به مشخص دیگر نداشته باشه. بعد شرط اول مشخص همینه که ماهیت کلیه نداشته باشه. شرط دوم مشخص هم ذکر میکنیم و اون اینه که باید با ماهیتی که میخواهد مشخصش کند ذاتاً یکی باشد، سلام علیکم، و در خارج یکی باشد و در ذهن جدا باشد. پس مشخص ما باید دو تا شرط رو واجد باشه. شرط اول اینه که ماهیت کلیه نداشته باشه. شرط دوم اینه که با اون ماهیت متشخصه خارجن یکی باشد و ذهنن جدا. وجودم همینطوره، وجودم با ماهیت موجوده در خارج یکیه، در ذهن جدا میشه، یعنی ما این موجود رو تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود، و الا در خارج ما یک شی داریم که از ذهن هم ازش ماهیت انتزاع میکنه هم وجود انتزاع میکنه. پس در خارج وجود و ماهیت با همند و زاید بر یک دیگر نیستند، اما در ذهن زایدند. تشخص هم باید یه همچین وضعی داشته باشه که با ماهیت در خارج یکی باشه و با در ذهن دوتا باشه. تا اینجا ایشون بیان کرد که مشخص این شرایط رو داره و در هر دو شرط هم مثال به وجود زد، گفت وجود هم شرط اول و واجده که ماهیت کلیه ندارد و هم شرط دوم و واجده که با ماهیت در خارج متحد میشه و در ذهن جداست. ولی تبیین نکرد و ادعا نکرد که مشخص خود وجوده، ولی قابلیت وجود رو برای مشخص بودن با این بیان افاده کرد. قاعده کلی مشخص رو گفت و در هر یک از شرایطی که برای مشخص لازم داریم وجود رو به عنوان نمونه مثال زد. از هان رو آماده کرد برای اینکه وجود مشخص باشد، لذا بعد از این قاعده که ذکر میکنه با بله اضرابیه میگه بلکه مشخص خود وجوده، چون هر دو شرط رو داره. و میفرماید مشخص و وجود یا تشخص و وجود ذاتن یکی هستند، اعتباراً متفاوت. پس هیچ عیبی نداره که ما بگیم وجود مشخصه. وجود به لحاظ این که شیء رو از عدم خارج می کند می شود وجود، به لحاظ این که شیء رو از کلیت خارج می کند می شود تشخص. به لحاظ فرق می کنه، ولی ذاتش یک چیزه، این در خارج وجوده. اینطوری نگاهش کنید ببینید مخرج من العدم اسمشو می دهید وجود، اونطوری نگاهش کنید ببینید مخرج من الکلیت اسمشو می دهید تشخص. پس به لحاظ و اعتبار دوتاست، ولی در واقع یکیست. پس تشخص با وجود ذاتن اینند و اعتبارن متفاوت. تا اینجا ایشون شرایط مشخص رو گفت و خود مشخص رو هم تعیین کرد. بعد وارد قول بعدی میشه که مشخص رو زائد بر وجود قرار داده، این رو طرح میکنه و رد میکنه. بعد وارد قول سوم میشه که تشخص رو به نحوه ادراک قرار داده، اون رو بیان میکنه و رد میکنه. صفحه 160 سطر 10. فلابد ان یکون هو، یعنی مشخص، شیئا که لیس له ماهیت کلیه، باید چیزی باشه که ماهیت کلیه نداشته باشه، چون اگر ماهیت کلیه داشت دوباره احتیاج به مشخص پیدا میکنه، همین مشخص مشخص میخواد. کل وجود، که وجود ماهیت کلیه نداره، اصلا ماهیت نداره. و هو و متحدون، این شرط اول بود، باید شیئی باشد که دارای ماهیت کلیه نیست. و هو یعنی اون شیء که دارای ماهیت کلیه نیست، شما اسمشو مشخص میذاریم یا تشخص میذاریم، او متحد است در خارج با ماهیت و زائد است بر ماهیت در ذهن. خارجن با ماهیت متحد و ذهنن زائد بر ماهیت. بازم کل وجود، شرط اولی که گفت مثال زد به کل وجود تا بفهماند که وجود شرط اولو داره. شرط دوم رو هم که میگه همینطور، مثال میزنه به وجود تا بفهمونه وجود شرط دوم رو هم داره، تا اذهان رو آماده کنه برای این که وجود رو مشخص قرار بده. بگه بالاخره این شرایط تشخص رو داره، پس این رو مشخص قرار میدیم. الان محقق نام مذهب الحکما، که مذهب حکما این بود که وجود در خارج با ماهیت متحده و در ذهن زائد بر ماهیت، این مذهب حکما بود. در مقابل مذهب ابوالحسن اشعری که میگفت در خارج هم زائده. از بل اشبه شروع میکنه به اشاره به مدعای خودش. بل اشبه یعنی اون چه که شباهتش به حق بیشتر است و به حق نزدیکتره، این است که انهو عین الوجود الخاص. این انهو یعنی اون شی که مشخصه، یا بفهمید انهو یعنی تشخص، عین وجود خاص است. وجود خاص چیه؟ میدونید که ما قبلا هم گفته بودیم سه تا وجود داریم، یکی وجود عام مفهومی، همون مفهوم عام که شامل بر واجب هم اطلاق میشه، بر ممکنات هم اطلاق میشه، بر همه ممکنات اطلاق میشه، میگیم مثلا فلان شی موجود هم. اون وجود عام که مفهومی است، یعنی در ذهن هست در خارج نیست، این یکی. دوم حسه وجود، و اون عبارت بود از وجودی که اضافه میشد به یه ماهیتی، میگفتیم وجود الانسان، وجود الفرس، وجود الشجر، اینا میشدن حسه. اینم گفتیم در خارج نیست، اینم کلیه در خارج نیست، ماهیت موجوده در خارج هست. بعد قسم سوم وجودم گفتیم شخص وجود، فرد وجود، که گفتیم خارج ظرف اوست ولی ظرف وجودش دیگه نیست، یعنی این وجود خاص که همون فرد حقیقی وجوده در خارج ماهیت رو موجود کرده ولی خودش در خارج موجود نیست، تو خارج هست اما تو خارج موجود نیست، یعنی برای وجود وجود نیست، که این توضیح دادیم در جلد اول همین شباره. الان ایشون می‌فرماد که مشخص فرد حقیقی وجود به همون وجود خاصه، نه اون حسه نه اون مفهوم کلی، بلکه وجود خاص. بله لشو انه و این وجود خاص است، یعنی فرد حقیقی وجوده. کما سر ذهبه الفارابی فی تعلیقاته فهوه، فارابی هم مثل نیسینه یه دونه تعلیقات داره و چنان این دوتا تعلیقات به هم نزدیکند و شبیه که در بعضی نسخ کلمات فارابی آمده تو کلمات ابن سینا و بلحظ، که اشاره میشه این عبارت تو عبارت فارابی هم هست. نمیشه گفت ابن سینا این عبارت فارابی رو نفت کرده، چون ابن سینا این عادت رو نداشته، بلکه باید همینطوری گفت که نسخ اینا رو خلق کردن با هم از شدت شباهتی که با هم دارن. فهو و نفس الوجود به ذات و مغایر له بالاعتبار، این قید به ذات قید وجود نیست، قید نفسه، همونطور که بالاعتبار قید مغایرونه، یعنی تشخص و وجود ذاتن نفس همند، ذاتن این همند، یعنی هر دو یه ذاتند اما اعتبارن مغایرن. فهو و اون تشخص خود وجود است، خود وجود است به ذات، یعنی به لحاظ ذاتش خود وجوده، ذات ها فرق نمی کنه، ذات تشخص با ذات وجود یکیه. و مغایران این تشخص لهو با وجود به اعتبار، به اعتبار فرق می کنه، یعنی به این اعتبار که این وجود مخرج ماهیت است ملل عدم می شود وجود، به اعتبار این که این وجود مخرج ماهیت است ملل کلیه می شود تشخص. این قول خودشون بود که توجه شد از اولی که وارد بحث شدن زمینی چینی کردن، رسیدن به شرایط تشخص، شرایط رو در وجود یافتن و ادعا کردن که وجود مشخصه. حالا قول دوم میخوام نقل کنیم که میگه وجود زائد بر تشخصه، میگه تشخص زائد بر وجوده، اونو میخوام بیان کنیم. ابتدا علتی برای این مدعا میآورد که اون علت خودش باید توضیح داده شود، میگه که تشخص زاید بر وجوده، این مدعا دلیلش اینه که تشخص تأخر از وجود دارد، تأخرن تبعیات. در این دلیل دو تا مطلب آمده، یکی تأخر و یکی این که این تأخر تأخر تبعی است. بعدن مرحوم لایجی اضافه میکنه که اگر این بتواند تأخر رو ثابت کند کافیه، دیگه لازم نیست نحوه تأخر رو ثابت کنه، لازم نیست ثابت کنه که این تأخر تأخر طبیعی است، چون به محضی که وارد بشود که تأخر رو طبیعی کنه اشکال برش وارد میشه، بهتره که اصلا وارد این مقوله نشه، از اول بگه وجود، بگه تشخص تأخر دارد از وجود، نگه نحوه تأخرش چیست، ولی اگه بخواد نحوه رو تعیین کنه اشکال برش وارده که اشکالشو خواهیم گفت، باید تأخر رو اثبات کنه و بعدن هم خواهیم گفت تأخر هم اثبات نمیشه. الان توجه میکنید تو این دلیلی که آورد دو تا ادعا آمد، یکی این که گفت تشخص مؤخر است از وجود، دوم این که گفت این تأخر تأخر طبیعیه. وقت میخواد اینو بیانم بکنه، این در استدلال خودش دقت میکنه احتیاج به اثبات داره، چطور تشخص از وجود تأخر داره، اونم تأخر طبیعی، اینو باید اثبات کنه. دوباره همین دلیل باز مستدر میشه، اینطوری بیان میکنه، میگه که شما به شیعی که موجود شده میگید مشخص، اونی که موجود نشده یعنی هنوز ماهیته و وجود نگرفته بهش میگید قابل هست که صدق کند بر کثیرین تا کلی باشد و قابل هست که صدق کند بر واحد تا شخصی باشد. در وقتی که وجود نگرفته قابلیت هر دو رو داره، هم قابلیت کلیت هم قابلیت شخصیت، پس هنوز تشخص براش نیست. بعد که وجود خارجی یا ذهنی پیدا میکنه اون وقت مشخص میشه. پس معلوم میشه تشخص تعلق میگیرد به ماهیت موجوده، بنابراین ماهیت اول موجود میشود بعدن تشخص میگیرد، قبل از وجود که تشخص نمیگیره. دقت میکنید سه تا حالت میتونیم داشته باشیم برای ماهیت و تشخص. یکی این که تشخص همراه وجود بیاد، یکی قبل از وجود بیاد، یکی بعد از وجود بیاد. این آدم ثابت کرد که تشخص قبل از وجود نیست، نتیجه گرفت که بعد از وجود هست. اینجور نتیجه گرفتن درست نیست، چون به محضی که ثابت کردی که قبل از وجود نیست دو احتمال درست میشه، یکی این که بعد از وجود باشه، یکی این که همراه وجود باشه. شما همراه وجود بودن نفی نشدی، به محضی که دیدی که قبل از وجود تشخص نیست نتیجه گرفتی که بعد از وجود هست و گفتی که به شیء موجود میگی مشخص، اما بیان نکردی که این تشخص همراه وجود آمد یا بعد از وجود، فقط ادعا کردی که بعد از وجود. اینا رو من دارم توضیح میدم یواش یواش، هم استدلال بیان میشه هم داریم جوابشو میگیم که هم معلوم میشه طرف چی داره میگه، هم بدونیم کجا حرفش اشتباس. ولی روش بحث کردن این نیست که ما در این بیان استدلال اشکالش هم بگیم، باید استدلال رو ذکر بکنیم، تمام حدود ثغورش رو ببندیم، کاملش بکنیم، بعدا بحثش کنیم بکنیم. ولی چون میبینم که فعلا مطلب آسونه و استدلال روشن میشه، ردش هم در کنارش روشن میشه، دیگه به این صورت وارد بحث شدم. خب اینم توجه کردید که پس مسئله کامل نیست، همراهی تشخص با وجود در کلام این آدم نفی نشده. این دو خود مستدل متوجه هست که کلامش مشکل داره، لذا اینو اصلاح میکنه تا دلیلش کامل بشه و این اشکال برش وارد نشه. چطوری اصلاح میکنه؟ به این صورت میگه کسانی قائلند که توایع در خارج موجودند. خیلی از افراد این قول رو دارن، حتی مثل خود ابن سینا میگه طبیعت در خارج موجوده. اونایی که میگن طبیعت در خارج موجوده یعنی هنوز این طبیعت طبیعت هست و در خارج موجود است، بعدن مشخص می شود. دقت می کنید چی عرض می کنم؟ اول طبیعتی است موجوده، بعد همین طبیعت موجوده حالا با هر وسیله‌ای مشخص می شود. پس تشخص بعد از وجوده، دیگه همراه وجود نیست. طبیعت موجود است در خارج، بعد همین طبیعت موجوده به یک وسیله‌ای به هر وسیله شد مشخص میشه، پس تشخص بعد از وجود واقع میشه. بنابراین یه طبیعت داریم قبل از وجود، این نه وجود داره نه تشخص، این قابلیت دارد که کلی باشد و صادق بر کثیرین، قابلیت دارد شخص باشد و عدم صادق بر کثیرین. بعد که وجود گرفت الان موجود شده ولی بازم کلیه، بعد تشخص عارض میشه و این میشه مشخص. به این ترتیب قبل از وجود تشخص نیست، همراه وجودم تشخص نیست، بعد از وجود تشخص هست. پس تشخص مؤخر است از وجود. تا اینجا تعهد درست شد، اما چگونه تأخرش تأخر طبیعی است؟ این هم باید بیان بشه. تأخر طبیعی این چنین است که مقدم محتاج به مؤخر نیست، ولی مؤخر محتاج به مقدم هست. تعریف تقدم طبیعی اینه. مثلا عدد یک تقدم طبیعی دارد بر دو، و دو تأخر طبیعی دارد از یک. یک محتاج به دو نیست، مقدم محتاج به مؤخر نیست. یعنی یک محتاج به دو نیست، یک تحقق پیدا میکنه ولی دویی نباشه، ولی دو محتاج به یک هست. دو وقتی محقق میشه که قبلش یک محقق شده باشه. پس مؤخر محتاج است ولی مقدم محتاج نیست. در ماننفی هم همینطوره. وجود محتاج به تشخص نیست. در توایه کلیه که تشخص نیست، وجود هست. پس وجود محتاج مشاهده تشخص نیست، ولی تشخص محتاج به وجود هست. تا شی موجود نشود مشخص نمی شود. پس تشخص محتاج به وجوده، ولی وجود محتاج به تشخص نیست. از اینجا می فهمیم که تشخص تأخر طبیعی دارد از وجود، و وجود تقدم طبیعی دارد بر تشخص. این تمام حرف این شخص بود. که توجه کردید خیلی حرف حساب شده بود، همه چیش درست شد. تمام اشکالاتی هم که من وارد کردم بازم تو خود دلیل جواب دادم و دلیل تمام شد. اینطور شد که دو مرتبه دلیل جمع میکنم. مدعای شخص این است که تشخص زاید است بر وجود. دلیلش اینه که چون تشخص تأخر طبیعی دارد از وجود، ما با بیانی تأخر رو اثبات کردیم و با بیان دیگر تأخر طبیعی رو، و معلوم شد که این دلیل دلیل کاملیه. وقتی دلیل کامل شد مدعا رو اثبات میکنه، یعنی اثبات میکنه که تشخص زاید بر وجود است. این قول دوم در مسئله تعیین جوابش چی؟ توضیح میدیم. این که شیخ و رئیس میگه تبایه در خارج موجوده، این رو توضیح میدیم میشه. در جواب که رسیدیم بیان میکنیم که شیخ و رئیس یا دیگران چی میگن. وقیل بل هو زائد علی الوجود، یعنی بلکه این تشخص زائد بر وجوده. این مدعای این شخص. دلیلش لأنه متأخر به تبع انه، لأنه تشخص به تبع تأخر دارد انه از وجود، تأخر طبیعی دارد. خب چرا تأخر طبیعی داره؟ هم بیان میکنه تأخر رو، هم بیان میکنه طبیعی بودن رو. فإن شيء ما لم يوجد ذهنا او خارجا لم يمنع تصوره من وقوع شركه. شی تا وقتی وجود ذهنی یا وجود خارجی نگرفته، شی یعنی ماهیت، شی تا وقتی وجود ذهنی یا وجود خارجی نگرفته هنوز حالت ماهیت دارد، من نمی کند تصورش من وقوع شرکه. یعنی هم می تواند بر مشترک بر کثیرین صادق باشد، هم می تواند بر فرد صادق باشد، چون ماهیت لابشرطه. ماهیت قبل از وجود لابشرطه. لابشرطه یعنی هم می تواند بر کثیرین صدق کند، هم می تواند بر شخص صدق کند. بعد از اینکه وجودش دادیم شخص میشه. پس قبل از وجود لم یمنع تصوره من وقوع شرکه، تصورش مانع از وقوع شرکت نیست. این عبارت رو تفسیر میکنه، یعنی لم یکن به حیث یمنع تصوره من وقوع شرکه. اینطور نیست که تصورش من وقوع شرکه منع کنه. عبارت رو عوض کرد، چون عبارت قبلی نشون میداد که باید تصوری بشود و در اون تصور شرکت منع شود. در عبارت بعدی میگه نه، لازم نیست تصور بشود، طوری باشد که اگر تصور شد منع کند از کسی، از صدق بر کسی. شخص طوری است که اگر تصور شد منع کند، نه حتما با تصور بشه که بعد از تصور ببینیم مانع هست، بلکه طوریست که اگر تصور شود ولو تصور هم نشود ولی قابل صدق بر کثیری نباشد. پس مادامی که اگر شی موجود شد، طوری می شود که دیگه تصورش منع می کند از شرکت. اما قبل از اینکه موجود شود به وجود ذهنی یا به وجود خارجی، تصورش من نمی کند یا خودش چنان است که اگر تصور شود من نمی شود. این دوتا عبارت با هم فرق دارن، فرقشون روشنه. در منطق هم گفتن که باید به این حیث باشد نه حتما تصور شود. تأخر ثابت شد، تأخر ثابت شد، ثابت شد که مادامی که وجود نیاید تشخص نمی آید. اما هنوز به طور کامل این تأخر ثابت نشده، چون احتمال همراهی هم از همون درست کردن. گذشته از این شما گفتیم تأخر، تأخر رو به طبع اینم باید بیان بشه. الان با یه بیان هم تأخر رو کامل می کنند، هم بیان می کنند که تأخر طبیعه. از یک طرف لزوم هست، از طرف دیگه لزوم نیست. این تعبیر تفسیر تقدم و تأخر طبیعی دیگه. دو تأخر دارد از یک، دو تأخر دارد از یک، یعنی هرگاه بخواهد موجود باشد باید قبلش یک موجود باشد، ولی عکسشو دیگه نداری. این میشه تأخر طبیعی. میشه تأخر طبیعی. همین وضع هم در تشخص وجود هست. فانتفاع الوجود یستلزم انتفاع تشخص. داره تأخر رو درست میکنه، اونم تأخر طبیعی رو. اگر وجود که مقدم است منتفی شد، مستلزم این است که تشخص هم منتفی بشه، همونطور که اگر یک منتفی شد دو هم منتفی میشه، دون العکس، عکسش نیست. ممکن است تشخص منتفی شود وجود موجود باشد، همونطور که ممکن است دو منتفی شود یک موجود باشد. اون تفسیری که من برای تأخر به تب گفتم تفسیر درستی بود. یه تفسیر دیگه هم داره که ایشون به تفسیر دیگه‌اش داره اشاره میکنه. تفسیر دیگه تأخر به تب این است که مؤخر اگر منتفی شود لازم نمی آید که مقدم منتفی شود. مثلا دو اگه منتفی شد لازم نمی دید منتفی بشه، اما مقدم اگر منتفی شد لازم است که مؤخر هم منتفی شود. مثلا یک اگر منتفی شد دو هم منتفی میشه. تفسیر تأخر به تب اینطوری هم گفتن، اونم که هر چیزی گفتن اینم گفتن. خب در ایمان حنفی ایشون میفرماد که اگر وجود منتفی شود تشخص منتفی میشه، معلوم میشه که وجود مقدمه. مثل اینه که یک وقتی منتفی بشه دو هم منتفی میشه، اما عکسشو نداریم. یعنی اینطور نیست که اگه تشخص منتفی شد وجودم منتفی بشه، همونطور که اگر دو منتفی شد یک منتفی نمیشه. چرا عکسشو نداریم؟ چرا اگر تشخص منتفی شد وجود منتفی نمیشه؟ چون تبایع کلی موجودن و مشخص نیستند. تبایع کلی وجود دارن اما تشخص ندارن. پس تشخص منتفی شده است ولی وجود منتفی نشده، در حالی که شما نمیتونید چیزی رو پیدا کنید که وجود نداره ولی تشخص داره. اگر وجود منتفی شد حتما تشخص منتفیه. ماهیت خالص که تشخص نداره، باید وجود داشته باشه. اگه وجود ازش گرفتین تشخص دیگه نداره، اما اگه تشخص از طبیعت گرفتید میبینید وجود میتونید بهش بدید. پس تشخص تأخر طبیعی دارد و وجود تقدم طبیعی دارد. مدعا ثابت شد. فاین بله بناءً علی وجود تبایع عند من یقول به. این بناءً مربوط به دون العکسه، یعنی انتفاع تشخص باعث انتفاع وجود نیست، بنابر این که تبایع در خارج موجود باشند. تشخص ندارند ولی وجود دارند. انتفاع تشخص هست ولی مستلزم انتفاع وجود نشده. اند من یقول به، چون وجود تبایر همه قبول ندارن. در نزد کسانی که وجود تبایر را در خارج قبول دارن، این مطلب تمامه که تشخص منتفی شده در حالی که وجود حاصله. این قول این شخص بوده استدلالش. اما اشکال ما قبل از این که اشکال کنیم توضیح میدیم که در این دلیل احتیاج به یک امر نبود، و اگر اون امرم تو این دلیل نمی آمد این دلیل از اشکال مصون بود. اما آمدن اون مطلب یه خورده دلیل رو سست کرده، و اون ادعای بدتر بودن تأخره. برای مستدل کافی بود که عدم انعکاس رو ثابت کنه، یعنی این قضیه رو گفت، الوجود انتفاع الوجود یستلزم انتفاع تشخص، این قضیه رو گفت. بعد ادعا کرد که عکس نیست، عکس نداره، انعکاس نداره، یعنی انتفاع و تشخص لا یستلزم انتفاع الوجود، این عدم انعکاس رو ادعا کرد. او اگر این عدم انعکاس رو ثابت کنه برش کافیه، دلیلش تمامه. برای تمامیت دلیل احتیاجی نیست که تأخر رو به تب بدونه، همین اندازه که ثابت کنه اون قضیه عکس صادق است و به عکس احتیاج ندارد کافی است. یعنی ثابت کنه که انتفاع وجودی از لزوم انتفاع تشخص، که این احتیاج به اثبات نداره، روشنه. اگر وجود منتفی شد تشخص هم منتفیه، این احتیاج به اثبات نداره. اون عدم عکس رو باید اثبات کنه که گفت اگر تشخص منتفی شد وجود منتفی نمی شود، این رو باید اثبات کنه. البته توجه کنه اثبات کرد، با مثال به وجود تبایی اثبات کرد، ولی بعدا مرحوم لایجی میگه این اثبات به درد نمی خوره، این رو بعدا بیان میکنه. حالا به خط نظر کنید از اثباتی که خودش کرد، اثباتش بیفایده است، بعدا توضیح خواهیم داد. مرحوم لایجی میگه برای این مستدل کافی بود که اثبات کند این عدم الانعکاس را. اگر عدم الانعکاس را اثبات میکرد دلیلش تمام بود، لازم نبود در برای تمامیت دلیل به تب بودن تأخر رو ادعا کنه. این ادعا رو نمیکرد بهتر بود. چرا؟ چون همین ادعا منشأ شده که دیگران اشکال کنن برش و چنین بگویند که در تقدم و تأخر به تب استلزام هست، استلزام هست، همونطور که در علیت استلزام هست، تقدم و تأخر به تب مال علت ناقصه است، مال علت ناقصه با معلولشه، تقدم و تأخر به ذات مال علت دامه است، در هر دو هم استلزام هست. در علت ناقصه علت مستلزم معلول است، منتها استلزام ناقصا. در علت تام علت مستلزم معلول است، منتها استلزام تام. پس در هر دو استلزام است. اگر شما تأخر طبعی ادعا کنید باید استلزام رو درست کنید، باید استلزام رو درست کنید، بگید که وجود مستلزم تشخصه، وجود مستلزم تشخصه و انتفاع وجود هم مستلزم انتفاع تشخصه. در طرف وجود یعنی طرف اثبات استلزام ناقصه، در طرف نفی استلزام کامله. اینو توجه داشته باشید، وجود مستلزم تشخص است، استلزام ناقصه، اما انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخص است، استلزام تام. در هر تقدم تأخر طبیعی اینطوره که یک مستلزم دو هست استلزام ناقصا، ولی انتفاع یک مستلزم انتفاع دو هست استلزام تام. در هر تقدم تأخر طبیعی از طرف اثبات استلزام ناقصه، از طرف نفی استلزام تامه. در اینجا این شخص استلزام طرف نفی ادعا کرد، گفت انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخصه. این استلزام استلزام تامه. ایشون می فرمد که شما باید در طرف عکس هم استلزام رو نفی کنید، یعنی بگید انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود نیست، این استلزام رو باید ثابت کنید، یعنی استلزام نفی رو باید ثابت کنید. این اگه ثابت کنید دلیلتون کامل هست، لازم نیست که تأخر و طبیعی قرار بدید، چون اگر تأخر و طبیعی قرار بدید اشکال وارد میشه. اشکال هم اینه که شما ادعای استلزام کردید، استلزام نشانه تغایره. وقتی میگیم این مستلزم اینه، یعنی این و این فرق میکنن، در حالی که در وجود و تشخص احتمال همراهی داده میشه. یعنی احتمال میدیم وجود منتفی شد، همراه انتفاع وجود تشخص هم منتفی شد. استلزام نباشه، نه انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخص است، بلکه انتفاع وجود همراه با انتفاع تشخص. این احتمال هم هست که در بین استدلال این احتمال اشاره کردن، این احتمال هم وجود داره. با وجود این احتمال شما نمیتوانید استلزام رو ادعا کنید. اگر نتونید استلزام رو ادعا کنید تأخر طبیعی درست نمیشه، چون در تأخر طبیعی استلزام داشتید. پس شما تأخر طبیعی رو ادعا کردید و نمیتونید ثابتش کنید، چون اگر بخواد ثابت کنید باید استلزام رو درست کنید، یعنی بگید انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخصه و نمیتونید این استلزام رو ثابت کنید، چون احتمال داره انتفاع وجود با انتفاع تشخص با هم باشند، نه یکی مستلزم دیگری باشه. این احتمال با هم بودن استلزام رو قطعی نمی کنه. وقتی نمیذاره استلزام قطعی بشه، وقتی استلزام قطعی نشد نمیتونید بگید انتفاع الوجود یا استلزام انتفاع تشخص، همونی که ادعا کردید نمیتونید ادعا کنید. این مشکل از اونجا پیش آمد که شما تأخر و تأخر طبیعی گرفتید. اون وقت تأخر طبیعی این بود که انتفاع اون مقدم مستلزم انتفاع مؤخر باشه. در مانعرفی هم خواستید این استلزام رو درست کنید نتونستید. پس بیایید در مانعرفی ادعا نکنید که تأخر تأخر طبیعیه، اصل تأخر رو ثابت کنید، یا به عبارت خود مرحوم لاهیجی عدم انعکاس رو ثابت کنید. یعنی بگید انتفاع وجوده مستلزم رو انتفاع تشخص و عکس ندارد، عکس نداردش رو اثبات کنید، ثابت کنید که انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود نیست. اینو اثبات کنید، اینو اثبات کنید، دلیلتون تمومه. لازم نیست تأخر و طبیعی بگیرید و ادعای استلزام کنید تا کسی به شما بگوید اینجا استلزام نیست، بلکه اینجا جای احتمال همراهی هست. خب پس مطلب رو جمع کنم، اشکالی که میخوام برش بکنم، البته هنوز اشکال نمیده ها، فقط داریم راهنماییش میکنیم که تو اینطوری استدلالتو میگفتی بهتر بود، اینطور که گفتی راه اعتراض رو بر خودت باز کردی، بهتر بود که اینچنین تو دلیلتو طرح نمیکردی. هنوز اشکال بر دلیل ما وارد نکردیم، همونطور که عرض میکنم فعلا داریم راهنماییش میکنیم. میگیم اگر تو ثابت کنی که اون انتفاع الوجود مستلزمون لانتفاع تشخص عکس ندارد، اینو اثبات کنی دلیل تمامه. یعنی ثابت کنی که انتفاع التشخص مستلزم نیست انتفاع الوجود رو، اینو اثبات کن، عکس اینه دیگه. ثابت کن که انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود نیست، اینو اثبات کنید دلیل تمام. وقتی روشن میشه که تشخص غیر از وجوده و زائد بر وجود، اگه اینو اثبات کنی کار تمام، یعنی دلیل تمام. احتیاجی نیست برای تمامیت دلیل ادعا کنید که تأخر تأخر به تبه، چون اگر ادعای تأخر به تب کردی باید استلزام ثابت کنی. استلزام در جاییست که سببیت هست، سببیت در جاییست که دعیت هست. تو باید دعیت رو ثابت کنی در حالی که احتمال همراهی هست، احتمال داره که انتفاع تشخص و انتفاع وجود با هم همراه باشن، نه یکی سببی دیگری، نه یکی مستلزمی دیگری. تو اگر بخواهی ثابت کنی تقدم و تأخر به تبو باید این سببیت و استلزام رو اثبات کنی و نمیتونی. پس بهتره که تو دلیل تأخر تبعی رو ادعا نکنی که بعد گرفتار اثبات استلزام بشی و نتونی این استلزام رو اثبات کنی. از اول بیا همون عدم الانعکاس رو ثابت کن، تمامه. تا اینجا راهنمایی شدی، حالا اشکال میکنیم. ولی نمیتوانی عدم الانعکاس رو ثابت کنی. عدم الانعکاس ثابت نیست، بلکه بداهه انعکاس درسته، یعنی انتفاع و تشخص مستلزم لانتفاعی وجود درست، لا یستلزم غلطه، مستلزم درست. همونطور که از اون طرف استلزام هست، یعنی انتفاع الوجود یستلزم و انتفاع تشخص رو، از این طرف هم استلزام هست، انتفاع و تشخص یستلزم و انتفاع الوجود، از هر دو طرف استلزام هست. شما برای این که استلزام از یک طرف نفی کنی مثال زدی به وجود تبایع، استدلال کردی به وجود تبایع در خارج که وجود تبایع رو داریم اما تشخص تبایع رو نداریم، پس تشخص منتفی شده در حالی که وجود منتفی نشده. اینطوری گفتی؟ اینم حرف غلطیه. کسانی که قائلن به این که طبیعت موجود است در خارج، نگفتن طبیعت جدای از تشخص در خارج موجود است، بعدن تشخص برش عارض میشه، چنون تو فکر کردی. بلکه اونها گفتن تبایع در خارج به عین وجود اشخاص موجودن، یعنی اون جایی که وجود طبیعت هست وجود شخص هم هست. اینطور نیست که وجود باشد تشخص نباشد، بلکه وجود همراه با تشخصه. هیچ کس جز اون رجل همدانی وجود طبیعت رو بدون تشخص اجازه نداده. همه گفتن طبیعت در ضمن شخص موجوده، یا بعضی گفتن به عین وجود شخص موجوده، ولی هیچ کی طبیعت رو فارغ از شخص موجود نکرده، یا در ضمن شخص موجود کرده یا به عین وجود شخص موجود کرده. پس هر جا وجود برای طبیعت هست تشخص هم هست. بعد بنابر قول رجل همدانی که قولش هاست ایسیشی قبول نداره، شاید خدا رجل همدانی هم متلش میکرده قبول میکرد، بنابر قول ایشون طبیعت موجود است در حالی که تشخص نیست. یعنی اون قول ناظری از جنبیشی بهش معتقد نیست. قول درستی که ابن سینا و امثال ابن سینا معتقدن اینه که طبیعت در خارج موجود است به وجود شخص، حالا یا در ضمن شخص یا این شخص، ولی بالاخره به وجود شخص موجوده. اگه به وجود شخص موجوده پس وجود هم هست، تشخص هم هست، تشخص از وجود جدا نشد. پس اون استدلالی که شما آوردید برای این که انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود نیست کما فی وجود تبایع کلی، این استدلال غلطیه. این استدلال به فهم خودت درسته، به واقعیت غلطه. تو از مطالب حکما جور دیگه فهمیدی، خیال کردی استدلال درسته، ولی وقتی به واقعیت کلام اونها مراجعه میکنیم این استدلال غلطه. پس ثابت شد که انعکاس اون قضیه، عدم انعکاس اون قضیه که ادعا کردی، اون عدم انعکاس پذیرفته نیست. پس انتفاع وجود مستلزم انتفاع تشخص هست، عکسش هم انتفاع تشخص مستلزم انتفاع وجود هست. نمیتونی بگی مستلزم نیست، بلکه مستلزم هست. اگر استلزام از هر دو طرف هست، نتیجه میگیریم که وجود و تشخص عینند یا لااقل همراهند. ما گفتیم عینند، لااقل همراهند. تأخر درست نشد، نه تأخر طبیعی نه تأخر دیگر. پس نتونستی ثابت کنی که وجود تشخص زائد بر وجود است. این خلاصه جواب. و انت خبیرون به انهو شنین است لو ثبت عدم و انعکاس هذا الاستلزام، اگر ثابت شود که این استلزام عکس نمی شود. استلزام این بود انتفاع الوجود یا استلزام انتفاع تشخص، این خود استلزام بود. انعکاسش این بود که انتفاع و تشخصی از تلزم و انتفاع وجود، این اکاس رو این مستدل منکر شد. گفت عدم انعکاس رو داریم. مرحوم الهیجی میفرماد اگر ثابت کند عدم انعکاس رو دلیلش تمامه، و انه لو ثبت عدم انعکاس حاضر استلزام لتم حاضر دلیل علی زیاده، این دلیلی که بر زیاده تشخص نسبت به وجود اقامه کرده تمام می شود اگر ثابت کند عدم الانعکاس رو. دیگه ولا حاجت، ولا حاجت اگه سرخط نوشته نمی شد بهتر بود، ولا حاجت الى اخذ تأخر بهتر، احتیاجی نبود در تمامیت استدلالتون که تأخر رو به تب اخذ کنید چنانچه شما اخذ کردید، لیره در تا براتون ایراد بشه که اگه اخذ کنید ایراد می شد، اما شما اخذ کردید این ایراد وارد میشه. لیره در که انهو یعنی استلزام، این یعنی انهو یعنی تأخر به تب، این نما یلزم لوکا نزالک الاستلزام علا بچه سببیه، اگر این استلزام علا بچه سببیه باشد تأخر به تب درست میشه، چون در تأخر به تب دعیت داریم، در سببیت هم دعیت داریم. اگر استلزام به نحو سببیت باشه دعیت درست میشه، اون وقت تأخر درست میشه. ولی حبه ممنوعون، حبه زمینشو دقت کنید، زمین حبه هم گرد به بچه سببیه، ولی این سببیت ممنوعه، وچه سببیت ممنوعه، پس استلزام ممنوعه، چون ممکن است این دوتا انتفاها با هم باشند، نه یکی مستلزم دیگری نه یکی سبب دیگری، این دوتا انتفاها یعنی انتفاع وجود و انتفاع تشخص هر دو با هم اتفاق بیفته، نه یکی مستلزم دیگری باشه یکی سبب دیگری باشه، سببیت احتمال داره وجود نداشته باشه، شما نمیتونید این سببیت رو اثبات کنید، پس بهتره که از اول تأخر طبیعی رو ادعا نکنید تا احتیاج پیدا کنید به اثبات استلزام و نتونید اثبات استلزام کنید بر دلیلتون ایراد وارد بشه. پس احتیاجی نبود که تأخر رو به تب بگیرید تا این ایراد براتون وارد بشه، تأخر رو به تب نمیگیرید چون ایراد وارد نمیشد. خب برگردیم به قبل، اگر ثابت کند عدم انعکاس این استلزام رو دلیلش تمام میشود، لکنه غیر ثابتن، زمیر لکنه برمیگرده به عدم انعکاس، زمیر را توجه کنید، زمیر لکنه برمیگرده به عدم انعکاس، لکن عدم انعکاس ثابت نیست، نه ثابت نیست بلکه هم ممتنه، اون طرف ثابته، خلاف ثابته، یعنی انعکاس ثابته. چرا ممتنه؟ دلیلتون که به ضروره بدیهیست، بدیهیست که نمیتوانید شیعی داشته باشید که تشخص نداشته باشه ولی وجود داشته باشه، نمیتونید همچین چیزی داشته باشید که تشخص نداشته باشه وجود داشته باشه. بعد مستدل میگه که چرا ما میتونیم چیزی داشته باشیم که وجود نداشته، تشخص نداشته ولی وجود داره، و اون همون طبایع کلی است که وجود دارن در خارج ولی تشخص ندارن. جواب میدیم که اونها هم تشخص دارن، شما درست نفهمیدید، وجود طبایع به این معنی نیست که طبایع به طور کلی در خارج باشن بدون تشخص، بلکه طبایع در خارج هستن با تشخص در ذهن شخص یا این وجود شخص. و لیس مراد من یقول به وجود طبایع ذالک، این لیس مراد اصلا جواب همین اشکاله که مستدل برمیگرده میگه نه خیر، ما داریم جایی که ما عدم انعکاس رو ثابت کردیم، ما عدم انعکاس رو ثابت کردیم، شما چرا میگید ممتنه؟ لحظه اثباتمون هم این بود که گفتیم وجود طبایع رو در خارج داریم در حالی که تشخص ندارن، پس وجود هست تشخص نیست. ایشون جواب میده، میگه مراد کسی که قائل به وجود طبایع است ذالک، یعنی این نیست که طبیعت در خارج خالی از تشخص موجوده، اینو نمیخواد بگه، میگه طبایع در خارج در ذهن شخص یا عین وجود شخص موجودن. پاورقی تون که نوشته ای وجود کلی با ما با کلیون فی الخارج، این پاورقی مال ملا اسماعیلی و درست هم است، پس کردم روشن شد مراد کسی که قائل به وجود طبایع است لیس ذالک، این نیستش که طبیعت در خارج موجود است خالی از تشخص تا شما بهش استدلال کنید و عدم انعکاس اون استلزام مذکور رو نتیجه بگیرید، بلکه اونها مدعی هم که وجود طبایع در ضمن شخص یا عین وجود شخص، پس وجود همراه با تشخصه کما عرفت در جای خودش. این هم قول دوم بود که میگفت تشخص زائد بر وجود است، ما نقلش کردیم و ردش کردیم تا انشالله به قول سوم برسیم.